ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. در واکنش به افزایش درخواست‌ها برای تحریم انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی میگوید رأی ندادن بی‌فایده است. کاخ سفید میگوید دولت بایدن تا کنون 55 تحریم جداگانه علیه ایران اعمال کرده. و یک ناوچه آلمانی در دریای سرخ پهپاد حوثی‌ها را سرنگون کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و ادعا کرد رأی ندادن هیچ فایده‌ای ندارد. علی خامنه‌ای امروز چهارشنبه 9 اسفند در دیدار با گروهی از رأی اولی ها و خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن می گفت. رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به رد صلاحیت های گسترده و منع فراگیر نیروهای مستقل و منتقد از شرکت در رقابت های انتخاباتی گفت باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کرد و اگر انتخابات ضعیف باشد همه ضرر می کنند. کاخ سفید میگوید دولت جو بایدن نه تنها برنامه‌ای برای کاهش یا لغو تحریم‌های ایران ندارد، بلکه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدامات بیشتری هم انجام خواهد داد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری در راستای مقابله با شبکه تأمین مالی اقدامات تروریستی و مختل کردن اقدامات حوثی‌ها علیه کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی است. و فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام میگوید شامگاه سه‌شنبه 8 اسفند ماه 5 پهپاد شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ رهگیری و سرنگون شدند. فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن میگوید شمار قابل توجهی نیرو از ایران و حزب الله در یمن حضور دارند تا به حوثی ها در حملاتشان علیه کشتی ها در دریای سرخ کمک کنند. این در حالی است که با وجود اقدامات نظامی آمریکا و بریتانیا، حوثی ها همچنان به تلاش برای حمله به کشتی ها ادامه می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
تیم لندر کینگ فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن میگوید جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان از داخل یمن به حوثی ها در حملاتشان علیه کشتی ها در دریای سرخ کمک کرده و آن را تسهیل می کنند. حملاتی که تجارت بین المللی از راه دریای سرخ را با چالش مواجه کرده و مسیر عبور کشتی های تجاری از آبراه استراتژیک کانال سوئز را پرخطر کرده است. تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را برای عبور کشتی‌هایشان جایگزین کرده‌اند. آقای لندر کینگ سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنای آمریکا گفت: گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی نیرو از ایران و حزب الله لبنان در یمن حضور دارند و به حوثی‌ها در حملاتشان علیه کشتیرانی بین‌المللی یاری می‌رسانند. پیشتر کاخ سفید ایران را متهم کرده بود که تا حد زیادی در حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ نقش دارد، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. شورشیان حوثی یمن پس از آغاز جنگ در غزه حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را آغاز کردند. آنها می‌گویند که این حملات در حمایت از مردم فلسطین انجام می‌شود. حوثی‌ها ابتدا گفته بودند کشتی‌هایی که با اسرائیل در ارتباط هستند یا به بنادر اسرائیل می‌روند را هدف قرار می‌دهند، اما با آغاز حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها، کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز هدف حملات حوثی‌ها قرار می‌گیرند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌ها در دریای سرخ پیوسته‌اند. احمد عواد بن مبارک وزیر خارجه یمن روز دوشنبه پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو حوثی‌ها را عامل نظامی کردن دریای سرخ دانست.
نحن نعتقد بانه هذه الممارسات وهذه العمليات ما بر این باوریم که رویدادهای دریای سرخ تنها نتیجه کشتارها در غزه نیست. موضع ما درباره مسئله فلسطین روشن است. ما به طور قاطع از حقوق عادلانه مردم فلسطین حمایت می‌کنیم. اما معتقدیم گروه حوثی عامل اصلی نظامی کردن دریای سرخ است. این گروه با رفتارهایش این فرصت را فراهم کرد و باعث لشکرکشی و عملیات نظامی شد که امروز شاهدش هستیم.
از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که جلسه تفهیم اتهام ناخداوس خدمه کلینچ که به گفته مقام‌های آمریکایی هنگام قاچاق سلاح ساخت ایران برای حوثی‌ها توقیف شد در دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار شد. بنابر این گزارش محمد پهلوان شهروند پاکستانی بنا خدای این لنج به قاچاق تصریحات و دروغ گفتن به ماموران آمریکایی متهم شده است.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در مورد ادعای ایالات متحده در مورد حضور شمار قابل توجهی از نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در یمن. 11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان هم برگزار می شود. انتخاباتی که به خاطر بالاتر رفتن سن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت اهمیت ویژه‌ای دارد. با وجود تبلیغات گسترده و ادعای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات، بسیاری از مردم اما تمایلی به شرکت در آن ندارند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خواندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند.
خوشبختانه در طول این سال‌های متمادی همیشه انتخابات‌های ما انتخابات‌های سالمی و اینی که گفته میشه رقابتی، به حمدالله رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملاً رقابتی حرکت می‌کنه.
اما ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است؟ مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است. برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند. از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند. این یعنی 70% که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است. این اعتراض تلویحی او به رد صلاحیتش.
خدا نکنه اون روز پیش بیاد که مردم احساس کنند صلاحیت ها و رد صلاحیت ها سلیقه‌ای شده، حزبی شده، جناحی شده. اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست.
اما 30% تایید شده چه کسانی هستند؟ 52 نفرشان از اعضای مجلس فعلی اند و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند. این عده کار چندان سختی برای گرفتن کرسی های موجود ندارند، چون 22 نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی. برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند. 9 نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلاً ثبت نام نکردند. چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا.
خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفته خراسان جنوبی، رقباشم رد صلاحیت کردن. من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد صلاحیت میکردن.
درباره مجلس خبرگان هم که از حرام نشمس پاکسازی و مملو کردن آخوندهای همراه حکومت که تأیید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست.
برای روشن‌تر شدن دلیل بیمیلی مردم، یکی از حوزه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کنیم. خراسان جنوبی. این حوزه در مجلس 1 کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان، 5 نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. 4 نفرشان رد صلاحیت و تنها 1 نفر تایید صلاحیت شد.
حضور همه مردم برای انتخاب بسیار تأثیرگذاره.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران. اعتراض‌ها و انتقادها که بالا گرفت، 25 بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لااقل یک رقیب وجود داشته باشد. اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روحبخش که تا 25 بهمن اگر نامش را گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روحبخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قم تمام کرده. بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده. اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه‌ای ندارد و طبق روال آیین‌نامه عمل می‌کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته:
دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود. جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم.
حسن روحبخش گفته می‌داند که رأی نمی‌آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قدردانی کوچکی کرده باشد. نگاه اجمالی به حوزه‌های انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد. اکثر نامزدها گرایش اصولگرایی دارند. 16 چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح طلبی و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد.
مهدی بیگی بود و راستی آزمایی ادعای حکومت ایران مبنی بر رقابتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. بیش از 13% رای دهندگان دموکرات در ایالت میشیگان به جای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات آتی این کشور به گزینه عدم تعهد رای دادند. اما این جنبش چرا راه اندازی شده و رای بیش از 100,000 دموکرات به این گزینه چه معنی دارد؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
انتخابات مقدماتی در ایالت میشیگان همانطور که پیشبینی میشد با موفقیت برای جو بایدن و دونالد ترامپ به پایان رسید، اما میزان قابل توجه رای دهندگان غیر متعهد احتمالاً خبری نگران کننده برای کمپین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌رود. رشید طالب عضو دموکرات مجلس نمایندگان از این ایالت هم حزبی‌های خود را دعوت کرده بود که همراه با حامیان برقراری آتش‌بس در غزه و همچنین آمریکایی‌های عرب تبار در این انتخابات به جای بایدن به عدم تعهد رأی بدهند. بر اساس قوانین ایالت میشیگان افراد برای حضور در انتخابات درون حزبی می توانند روی برگه رأی گزینه عدم تعهد را انتخاب کنند. گزینه‌ای که به گفته مقام‌های محلی به معنی است که نامزد مورد نظر آن فرد در فهرست وجود ندارد. نکته قابل توجه در مورد این آرای غیر متعهد این است که دقیقاً مانند آرای نامزدهای دیگر شمرده می شود. حامیان برقراری آتش‌بس در غزه کمپینی را به نام به میشیگان گوش کن راه اندازی کرده و از جو بایدن خواسته بودند که به خواسته های آنها برای پایان جنگ در غزه توجه کند. با شمارش حدود 99% آرا، بایدن توانست حدود 81% را به خود اختصاص دهد، اما کمپین آرای عدم تعهد هم سهم قابل توجهی از افکار عمومی میشیگان را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج، بیش از 13% از رای دهندگان دموکرات در این ایالت گزینه عدم تعهد را انتخاب کردند. به عبارت دیگر، حدود 101,000 نفر از جمعیت میشیگان به این کمپین جواب مثبت دادند و زنگ خطر را برای جو بایدن به صدا درآوردند. هرچند نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد که این افراد در انتخابات نوامبر به دونالد ترامپ رای نخواهند داد، اما تحریم انتخابات از سوی این جمعیت هم می‌تواند به قیمت از دست رفتن این ایالت مهم برای جو بایدن تمام شود. در انتخابات سال 2020 جو بایدن تنها با حدود 154,000 رأی بیشتر توانست ترامپ را در این ایالت شکست دهد و تمام 16 رأی الکترال میشیگان را به خود اختصاص داد. مقام‌های کاخ سفید در ماه‌های اخیر تأکید کردند که به خواسته‌های آمریکایی‌های عرب‌تبار توجه می‌کنند و متوجه نگرانی آنها در خصوص شرایط غزه هستند. روز سه‌شنبه کارین جامپیر سخنگوی کاخ سفید در این خصوص با اشاره به اینکه درگیری‌ها در غزه برای بسیاری از آمریکایی‌های عرب تبار عمیقاً دردناک است اضافه کرد که جو بایدن هم به نگرانی‌های جامعه اهمیت می‌دهد. با این حال بایدن از نظر سیاسی چالش سختی در قبال این مناقشه دارد و مسئله رویکرد در قبال فلسطینی‌ها و اسرائیل به یکی از چالش‌های اساسی حزب دموکرات تبدیل شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها ترامپ در ایالت میشیگان حدود 4% پیش است، جایی که او 4 سال قبل رقابت را با فاصله کمتر از 3% به رقیب دموکرات خود واگذار کرده بود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد رای دهندگان ایالت میشیگان که 13% آنها طبق نظرسنجی ها به جای رای دادن به جو بایدن ترجیح میدن که به گزینه عدم تعهد رای دهند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونین دنبال کنین. وقت بخیر.